ذالک هو الفوز العظیم، این همان رستگاری عظیمه. پس یک آیه من اشاره کردم که البته موارد دیگه هسته، چون وارد بحث مکاشفه نمیخوام به تفصیل بشم، این بحث رو در جای خودش من 10 جلسه 10 سال پیش خدمتون عرض کردم، در جلسه بود بحث میزان شناخت رو که مطرح میکردیم، اونجا گفتم میزان شناخت گاهی اوقات حسه، حس و تجربه، گاهی اوقات عقله، گاهی اوقات کشف و شهوده. حالا کیا میگن میزان شناخت کشف و شهوده؟ حرفاشون رو زدم اونجا 10 جلسه در ارتباط با کشف و شهود صحبت کردم، برای اونو حواله میدیم به اون بحث ها، یا اگه بنا باشه بحثی رو مطرح بکنیم مستقل باید وارد این بحث کشف و شهود بشیم، حرف زیاده در این تو. فقط من اشاره بکنم که اصل مسئله مکاشفه در آیات روایت، از آیه‌ای که اشاره کردم در ارتباط با حضرت ابراهیم، روایتی هم که ذکر کردم در مورد حالت احتضار که هنوز قبض روح نشده، مکاشفه این میشه بالاخره در حالت احتضار، اطرافیان طرف محتضر هستن اما وجود مقدس پیامبر امیرالمومنین فقط محتضر مشاهده میکنه، یعنی اطرافیان مشاهده نمیکنه. پس این خود نوعی کشفه، چون امام باقر هم استشهاد کردن بین آیه که بطون آیه یک بطن آیه در ارتباط با همین محتواست. خب پس این نکته ای که اشاره کردم، اما از حیث تجربی هم خب دیگه در حد فوق تواتره که دیگه علمای مختلف، علمای شیعه مواردی رو درباره مکاشفه گفتن برای ما صورت گرفته، علمای اهل تسنن گفتن ما مکاشفاتی داشتیم، خیلی از عموم مردم مکاشفاتی برایشون دست میده، غیر مسلمان ها مسیحی ها مکاشفاتی دارن، افراد مختلف مکاشفاتی داشتن، فوق تواتره دیگه قد که اشاره کردن نسبت به این مسئله مکاشفه. پس اصل مکاشفه، وجود مکاشفه در دین ما اثبات میشه، در مطالب درون دینی ما هست، عقلا هم محال نیستش که خداوند همچه قدرتی رو به یه نفر بده که یا انسان روحش همچه قابلیتی پیدا بکنه بتونه امور غیر این موارد رو درک بکنه، عقلا ضد عقل هم نیست، میخوام بگم مطلب. اما نکته دیگه ای که با سوال میشه، آیا مکاشفه میزان شناخته یا خیر؟ یعنی اگر چنانچه یک نفر کشفی بهش دست داد، میتونه این کشف و عقیده خودش قرار بده و این کشف کاملا درسته؟ یعنی اگر کسی شهودی کرد، کشفی برای اون دست داد، حقایق غیبی رو مشاهده کرد، میتونه بگه حتما این نایی خداست، حتما این درسته، حتما این رحمانیه یا خیر؟ این خودش مطلبی. در کلام عرفا وقتی نگاه میکنی گفتن خیر، ما هر کشفی رو کشف صادقه و رحمانی نمیدونیم، ما کشف شیطانی هم داریم، یعنی گاهی اوقات میشه که شیطان القا میکنه، شیطان دشمن انسان، همینطور که وسوسه میکنه انسانو، گاهی اوقات برای فریبش در خواب یه خواب شیطانی ارائه میده، گاهی اوقات در حالت مکاشفه یک چیز باطلی رو بهش نشون میده. این نگاه عرفای اسلامی نسبت به این قضیه. اما نگاه قرآن چیه؟ نگاه قرآن اتفاقا همین مسئله رو باز تأیید میکنه. در سوره مبارکه انعام آیه 121 اگه اشتباه نکنم، اینجا حالا این آدرسی که من نوشتم آب خورده روش، جوهر بوده یه مقدار پخ شده، شما باید نگاه بکنم این همین آیه درست میکنه. و این الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلوکم و این اطعتموهم انکم لمشرکون. همانا شیاطین لیوهونه، یعنی القا میکنن، الهام میکنن، الا اولیاهم بر دوستان خودشون یه چیزایی رو. چرا؟ لیجادلوکم، تا با شما به جدل برخیزد. همین آدرس همین بود، بله. خب پس همین 121 انعام. و این اتعتموهم، میگه اگه پیروی کنید از اینا، اگه به حرف اینا گوش بدین که نشأت میگیره از اون کشف شیطانی، اینکم لمشرکون، مشرک میشید، شما رو به شرک میرسونه. شیطان هدفش این شرکه، میخواد شما رو از ایمان و توحید به سمت شرک و کفر بکشه. همینطور که شیطان هم خودش مشرک شد دیگه. مشرک چند معنا داره در نگاه درون دینی ما، همینطور که کافر چند تا معنا داره. مشرک گاهی اوقات به این معنایی که در عرض خدا قائل به یه خدای دیگه ای بشه، یه معنا. گاهی وقتا نه، حکم خدا رو ظالمانه بدونی، خودتو بیشتر از خدا بفهم، بیشتر از خدا حساب بکنی، این هم میشه شرک. تکبر بورزی، تعصب بورزی نسبت به حکم خدا، خب انسان رو به شرک میرسونه. میگه خدایا تو گفتی گفتی، ولی من حرف تو قبول ندارم. پس از این آیه به وضوح استفاده میشه، کشف شیطانی، لیوهون، الهام و القاء شیطانی. حالا فرق نمی کنه چه در خواب باشه چه در بیداری باشه. نکته دیگه باز در سوره مبارکه شعرا آیه 221 تا 223، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. این آیه تموم شد. تنزل علی کل افاکن اسیم، آیه تموم شد. یلقون السمع و اکثرهم کاذبون.